ده صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار مجلس این آخرین نکته باید ملحوظ باشد، گرچه بحث مبسوطی به عنوان ارائه نظرات مرحوم آزیا مطرح شد، دیگران ترک کردند، ولی یه مقدار داره طول میکشد و ملال آور است. اون آخرین نکته این است که ترسیم خیار مجلس در بیع سرف و سلم قبل از قبض بی محظور نیست، برای اینکه قبل از قبض ملکیت نیامده. حقیقت خیار هم یه معنای روشنی پیش فقها ندارد که همه یه معنا برای خیار ذکر کرده باشن. اجمالی از این در تلیعه بحث خیار گذشت و تفسیر اون در مسئله احکام خیار خواهد آمد که الخیارو ما هو. اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق میگیرد، ترسیم خیار مجلس برای بیع صرف و سلم قبل از قبض معقوله. و اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق نمیگیرد، به اثر عقد تعلق میگیرد که راه مرحوم آزیا امثالشون است، این بی صعوبت نیست. ترسیم خیار مجلس در صرف و سلم قبل از قبض. و اگر خیار حقی باشد که به این تعلق بگیرد، چون که از بعضی از تعبیرات مرحوم شیخ انصار رضوان الله استفاده میشه، نه همه شبانه بهش، اصلا جا برای خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض نیست. اجمال این مطلب این است: اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق گرفته، عقد هست، عقد صحت تعهلیه دارد، اگر کسی فسخ کرد صحت تعهلیه عقد رو از بین میبرد، و اگر فسخ نکرد این صحت تعهلیه همچنان باقی است. پس ترسیم خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض معقول. و اگر راهی را که این بزرگوار مرحوم آزیا و امثالشون ارائه کردن که خیار حقی است متعلق به اثر عقد، نه خود عقد، برای اینکه اینا عقد را آنی الحدوث و آنی الزوال میدونن، یعنی چیزی باقی نیست که، عقد همون بیعت و اشتریتوس که رخت برمیبندد، اثر عقد مندنی است. اگر چنونچه خیار حقی باشد متعلق به اثر عقد، این عقد در اینجا اثر نکرده چون نقل انتقال نیاورده قبل از بغض. و بنابر مبنای سوم که خیار حقی باشد متعلق به عین، صحت تعهلی مال خود عقد است دیگه. صحت تعهلی اگر خود عقد باقی نیست، او صحت تعهلی مال خود عقد است نه اثر عقد. اثر عقد نقل و انتقاله، این نقل و انتقال به هیچ وجه حاصل نشده. اونها که مبنای سوم رو پذیرفتن که خیار حقی است متعلق به عین، عین کل واحد از دو طرف در دست خودشونه، در بیع صرف و سلم اون چرا که بایع فروخت همچنان ملک اوست، در دست اوست، اون چرا که مشتری خرید به عنوان ثمن ملک اوست همچنین در دست اوست، جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست که. ترسیم خیار در بیع صرف و سلم روی مبانی سگانه است که تحقیقش به بحث مبحث احکام الخیار مربوط است، لذا اشکال های اینجا علل مبنا قابل حل بود. این اجمال بحث مربوط مسئله گذاشته. اما مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح هم بودن درباره مسقطات خیار است، چون دعوه ایشون این است که اول یه خیار رو با ادله ثابت میکنن، اشکالاتش رو نفی میکنن، بعد وارد مسقطش میشن. تو خیار قبل این طوره، تو خیار عیب این طوره، تو خیار حیوان و خیار مجلس، خیار شرط و خیار رویه همسالی همه هم اینطوره. که اول خیار ثبوت، بعد سقوط خیار. حالا در این مسئله که مقام ثانی بحث است، در سقوط خیار مجلس بحث بکنن. سقوط خیار مجلس را گفتن به چهار مسقط محقق می شود. یکی شرط و سقوط، منظور شرط نتیجه است. یکی اسقاط خیار، یکی افتراق طرفین، یکی هم فصل، یکی هم تصرف. با تصرف، با تفرق، با اسقاط، با شرط سقوط، این امور چهارگانه خیار ساقط می شود. بنابراین بحث باید در چهار محور باشد. در محور اول که سقوط خیار مجلس با شرط سقوط است، یعنی در متن عقد شرط میکنن که این خیار مجلس نباشد، چون که حالا هم تو قباله ها مثلا مینویسن به شرط سقوط. اگر شرط اسقاط کردن میشه شرط فعل، بعدن باید اسقاط بکنن که اگر اون طرف اسقاط نکرد، این طرف تازه خیار پیدا میکنه، چون شرط الاسقاط غیر از شرط سقوط است، منظور شرط النتیجه. اگر شرط سقوط باشد، یعنی دیگه خیار مجلسی نیست. شرط اسقاط باشد، یعنی بعد این که بی محقق شد و خیار آمد، شما باید ساقط کنی. شرط سقوط که شرط نتیجه است، خیلی شفاف و روشن است، منتهی مشکل جدی فقهی دارد. شرط اسقاط مشکل فقهی ندارد ولی صعوبت عملی دارد، چون شرط فعل است. اگر اون طرف اسقاط نکرد، به این شرط عمل نکرد، این شارط تازه خیار تخلف شرط پیدا میکند. مشکل شرط سقوط آن است که خیار مجلس مقتضای عقد است، یک. خیار مجلس برابر دستورات ائمه علیهم السلام ثابت شد، دو. شما شرط سقوط بکنی، شرط مخالف مقتضای عقد است، یک. شرط خلاف کتاب و سنت است، دو. این پیچیدگی درش هست که باید رو در مقام بعدی مطرح کنن، چون که مطرح میکنن به همه اینا هم پاسخ میدن. اما تحریر صورت مسئله اینه که شرط سقوط خیار مجلس در دو جهت را به محور بحث است. یکی این که در ضمن همون عقد شرط بکنن که خیار مجلس نیاید، یکی این که در ضمن عقد دیگر. اگر در ضمن عقد لازم دیگر شرط کردن که این عقد دومی خیار مجلس نداشته باشد، این کارش تا حدود آسان است. اما اگر در ضمن همون عقد شرط بکنن که این عقد خیار مجلس نیاورد، این هم با پیچیدگی همراه هم. ولی فعلا بحث در شرط سقوط خیار مجلس در ضمن همین عقد است. یا قبلا قرار میذارن این عقد را مبنیاً بر تلک العهود انشاء میکنن، یا نه در حین انشاء بیع و شرا بیت و بشتریتون میگن به شرط سقوط خیار مجلس، به نحو شرط نتیجه. اما اگر بخواهن شرط سقوط خیار مجلس بکنن در ضمن عقد دیگر، این دست جهت ثانیه مال بحث قرار میگیرد. پس بحث فعلی در شرط سقوط است، نه اسقاط، یک. در ضمن همین عقد است، دو. آیا این مشروع است یا نه؟ آیا با این خیار ساقط میشه یا نه؟ ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله چون لسان مشهور است، اول این فرمایشات شهرت و اجماع رو نقل میکنن. اما نه به این اجماع نه به اون شهرت هیچ کدام از اینها نمیشه اکتفا کرد، برای اینکه با بود ادله لفظی انسان تقریبا اطمینان دارد که سند اون بزرگوارا همین ادله لفظی است. یه اجماع تعبدی در کار باشد نیست. ولی از اینکه ادعا اجماع شده معلوم شه که قول است جملگی برانن. بالاخره همه فتوا دادن که با شرط سقوط خیار مجلس، خیار مجلس ساقط می‌شود. پس باید به سراغ اون ادله رفت که این بزرگواران به اون ادله استدلال کردن. اولین دلیلی که بهش استدلال کردن، گفتن به این که المؤمنون عند شروطهم، و این المؤمنین شروط هم اونچنان دلالت بر لزوم شرط دارد که اگر می فرمود اوف به شروط این دلالت نداشت. چرا؟ برای اینکه اوف به شروط با هیئتش الزام آور است، می گوید بر شما لازم است که به شرطتون وفا کنید. اما تعبیر المؤمنون عند شروط هم دارد آدرس میداد، میاد مؤمن میخواد پیدا کنی، ببین همیشه زیر که امضاشه، کنار امضاشه، مؤمن پیش امضاشه، مؤمن پیش تعهدشه، مؤمن پیش شرطشه. خیلی بالاتر از آن است که بگی یجب علیکم وفاء شرط. این اونچنان جمله خبری است که به دای انشاء القا شده دیگه. این جمله خبریه که به دای انشاء القا بشه، میگه مؤمن میخواد پیدا کنی کنار امضاشه، اگر کنار امضاش رد شد دیگه مؤمن نیست. خب این تعبیر با اوف به شروط خیلی فرق میکنه. پس المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر وجوب وفاء به شرط، و این هم شرط کردن سقوط خیار رو به نحو شرط نتیجه، پس باید وفا بشه. برش اشکال شده است به این که بین ادله خیار با اوف و به شروط اون خصی من وجه هست، برای اینکه البیان بالخیار ما لم یفترقا میگوید به این که بریه خیار مجلس دارد چه شرط سقوط بکند چه شرط سقوط نکند. این اطلاق المؤمنون عند شروط هم میگوید شرط واجب الوفاست، چه مربوط به سقوط خیار مجلس باشد چه مربوط به امور دیگر. پس میشه تعارضشون آمن و وجه. بازگشت آمن و وجه هم تا هم تو منطق ملاحظه فرمودید به دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه است. اون ماده افتراقه ها رو میگن سالبه جزئیه، این ماده اجتماع رو میگن موجبه جزئیه. اونجایی که به دو سالبه جزئیه و یه موجب جزئیه برمیگرده میگن تعارضشون به نحو عموم وجه. بنابر این که نصوص علاجیه آمین من وجه را شامل نشود، ما اینجا اصلا بحثی نداریم، برای این که در اون نصوص علاجیه داره که احد هما یه امر بر آخر و یه انها از حضرت سوال بکنن. آیا احد هما یه امر بر آخر و یه انها که حضرت دارد رای حلشون بده متباینان رو که یقینا شامل میشه، آمن من وجه هم شامل نمیشه، این رو باید اصول حل بکنه. حق اینه که آمن من وجه را هم شامل میشه. خب پس احدهما یأمر بر آخر ینها، احدهما یثبت بر آخر ینفی. این هست در جایی که شرط سقوط خیار مجلس شده البیان بالخیار ما لم یفترقا با اطلاق میگوید اینجا خیار مجلس هست، المؤمنون عند شروطهم با اطلاق میگوید اینجا خیار مجلس نیست، ما چیکار بکنیم؟ بعضی آمدن گفتن به این که ادله خیار مقدم از سندن دلالتن و مانندان. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود که ترجیح سندی در کار نیست، ترجیح دلالی در کار نیست. هم اون دلیل خیار سند و دلالتش تام است، هم شرط دلیل سند و خیارش دلالتش تام است، هیچ کدوم نیست. پس این راه حل نشد. گروهی خواستن بهش به عموم اوفو بالعقود استدلال کنن، بگن به این که وقتی در ضمن این عقد شرط سقوط خیار مجلس شد، این قافله یه حکم دارد، اوفو بالعقود، وفای به این عقد واجب است. این عقد با همه محتویات مطابقی و تضمنی و التزامیش تحت اوفو بالعقوده. در ضمن این عقد شرط شده است که خیار مجلس نباشد، باید به این عقد با همه متعلقاتش وفا کرد، پس خیار مجلس ساقط است. این دلیل دوم. نقدی که بر این دلیل دوم شده است این است که نسبت اوف بالعقود با ادله خیار آمخص مطلقاً. اوف بالعقود میگوید هر عقدی با هر محتوایی که دارد واجب الوفاست الا ما خرج به دلیل. البیان بالخیار ما لم یفترقا خیار مجلس، اونم در خصوص بی، همه عقود ترجیحش هستن، فقط عقد بی خارج شده، این میشه مخصص دیگه. نسبت البیان بین خیار مالم یفترقا با اوف و بالعقود آمغاست مطلقه دیگه، برای اینکه این فقط مخصوص بیع است، اون همه عقود شان میشه و این خاص مقدم بر اونه اگر بنا شد شما با اوف و بالعقود تمسک بکنید. پس هیچ کدام از این راه ها برای اینکه یکی از ثابت کند یکی از مسقطات شرط سقوط خیار مجلس است کافی نیست. راه حل این است که ما نسبت سنجی نکنیم، لسان دلیل خیار را ارزیابی کنیم، لسان شرط هم ارزیابی کنیم، ببینیم اینها یا معارضن یا معارض نیستن. معارض وقتی است که اگه گفتیم الف و با معارضن، وقتی است که اینا در عرض هم باشن. اگر الف و ما در یک عرضن، یکی نافی یکی مثبت، اینا معارضه هم. اما اگر در طول هم بودن که نسبت سنجی نمیشه. الف در یک فضایی است با در فضای دیگر است، اینا نسبت سنجی نمیشه تا شما بگید آمخواست من بچه است یا آمخواست مطلق است. این اصل کلی که معارضه فرع بر همتا بودن دو دلیل است. اگر دلیل اول در یه افقی، دلیل دوم در افق دیگر سخن میگن که جواب تعارض نیست. نشان هم افق نبودن اونها اینه. شما در مسئله مباحات که فلون کار حرام نیست، مثلا مستحب است، نماز شب مستحب است، وقتی نذر کردید وفای به نذر به شما میشه واجب. حالا شما بگید به این که اگه کسی نذر کرده، دلیل نذر با دلیل استحباب نماز شب مخالف است، معارض است، برای اینکه دلیل نماز شب بگه نماز شب مستحب است، چه نذر بکنی چه نذر نکنی. دلیل وفای به نذر بگه وفای به نذر واجب است، چه در باره نماز شب باشه چه در باره غیر نماز شب. اینجا ام خاصه من وجهن بیاد ارزیابی کنید ببین در مورد اجتماع کدوم مقدمه. اینجا برای نسبت سنجی نیست. جریان عهد، جریان نذر، جریان یمین، جریان شرط، اینا ادله ثانوی ناظر به ادله اولیه، اینا در عرض هم نیستن. هیچ منافات ندارد که یک چیزی ذاتاً مستحب باشد به وسیله نذر بشه حرام، یا چیزی ذاتاً مکروه باشد به وسیله نذر بشه حرام اونجا بشه واجب، نه در عرض هم نیستن. چرا دیگه؟ خب پس بنابراین اگر چونچه درسته، اگر چونچه این دو دلیل در عرض هم نبودن، جا برای معارضی نیست که. مرحوم شیخ فهمد که راه حل اینه که ما بگوییم المؤمنون عند شروطهم جزء ادله ثانویه است و ناظر به ادله اولیه است، نظیر دلیل وفاء به عهد و نذر و یمین و امثال ذلک، به جا برای نسبت سنجی نیست. این هست نشان او، این است که خود ائمه علیهم السلام در چنین فضایی که کسی شرطی کرده بر یه امری که اون امر ذاتاً جایز بود، حضرت فرمود خیر باید برابر این شرط عمل بکنی. ما از استدلال ائمه علیهم السلام یه مسئله فقهی میفهمیم، یه مسئله اصولی. مسئله فقهی را که مذهب به همون روایت است حل شده میبینیم، مسئله اصولی را از اون استنباط میکنیم که این دو دلیل در عرض هم نیستن. حالا این استفاده یک مسئله فقهی، استنباط یک مسئله اصولی از عمل امام و استدلال امام علیه السلام دو، این الان باید با خوندن روایت صحیحه بخونیم. اما این رو باید که قبلا عرض میکردیم در بسیاری از فرمایشات مرحوم شیخ وامدار مرحوم صاحب جواهر است، اینه این اصطلاح حکومت تو کتابهای مرحوم شیخ بود، بعد به کفاینا رسید که فلان دلیل حکومت دارد، حاکم است. ولی قبل از مرحوم شیخ این اصطلاح اصولی را مرحوم صاحب جواهر به کار برده در چند جای جواهر. یکی از مواردی که مرحوم صاحب جواهر جریان حکومت به کار برده همین مورد خود ماست که امروز آوردیم این جواهر خونده بشه تا معلوم بشه که جعل اصطلاح حکومت مال مرحوم شیخ نیست، مبتکرش او نیست، در فرمایشات صاحب جواهر است. حالا قبل از صاحب جواهر فقهای بزرگوار دیگری ممکنه فرموده باشن، اما این دیگه جز ابتکارات مرحوم شیخ نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب شریف جواهر در مسئله اینکه خیار مجلس با شرط سقوط ساقط می شود این فرمایش را دارن: در جلد 23 صفحه 13 این فرمایش دارن: در صفحه 11 جلد 23 جواهر فرمود: و کذا یسقط الخیار باشتراط سقوطه منهما او من احدهما بلا خلاف اجده فیه بل فی الغنیه الاجماع علیه. چرا؟ لأصالت اللزوم ما شک فی تناول الادله له. حالا اینا دلیل اعتباری است. اگر ما شرط سقوط خیار مجلس کردیم، اصل اولیه در بی به مانند اون که لزوم اصالت لزوم ثابت شد، یک. درست است که البیان بالخیار ما لم یفترقا وارد شده، ولی ما شک داریم که در ظرف شرط سقوط بازم خیار هست یا نه. با شک در شمول مخصص به عموم عام مراجعه میکنیم، پس بنابراین خیاری در کار نیست. این یک دلیل. و عموم الامر بالوفاء بالعقود، که این همون دلیل دومی است که مرحوم شیخ انصاری کرده، اینو جزء ادله اعتباری است که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنه. این دو که هر دو دلیل قابل نقد بود و مرحوم شیخ انصاری نقد کرد. سه، و صحیح المؤمنون عند شروطهم الذی هو ارجح مما يدل على الخيار من وجوهن فيحكموا عليه. یعنی المؤمنون عند شروطهم حاکم بر البیعان بالخیار ما لم یفترقاست. این همون حکومته. این فیقدم علیه نیست، فیحکم علیه. این تعبیری که مرحوم شیخ در اصول دارد به نام حکومت و از همون تعبیر در مورد ما استفاده کرده، فرمود ادله شروط حکومت دارن بر ادله خیار، از همینه. همون فیحکم علیه، نه یرجح علیه یا یقدم علیه و ماننده. این اصطلاح حکومت فرمایشاتشونه. نه، فیحکم علیه و این کانت تعارض من وجهن. با اینکه تعارض عامل من وجه هست، در مورد اجتماع دلیل شرط بر دلیل خیار حاکم است. معمولا هر اصطلاحی از اون لغت اولیش برمی آید دیگر. ما در فرمایشات مرحوم شیخ پس بگیم که این حکومت دارد، یعنی معنی لغویشه. درست است، چون مخصص هم باشه حکومت دارد، ورود هم باشه حکومت دارد، ولی تو اصطلاح اصول مستحضرید بین ورود و تخصص از یک سو، بین حکومت و تخصیص از سو دیگه، کاملا بین این عناوین چهارگانه فرق است. البته هر اصطلاحی از یه لغتی برمیخیزد دیگر، وقتی که به این لغت در اینجا به کار برده شد ولا غیر میشه اصطلاح. فیه کمو علیه و این کانت تعارضو من وجهین. حالا ولیس الخیارو من مقتضل عقد ناظر به اون سه چهار تا اشکال است که یکی پس از دیگری مرحوم شیخ مطرح میکنن و حل میکنن، که این شرط مخالف مقتضای عقد است، نافذ نیست. یک، شرط مخالف کتاب و سنت است، مخالف البینه بالخیار است، نافذ نیست. دو، این اشکالات رو مرحوم شیخ در مقام ثانی مطرح میکنن. حالا برسیم به اون دلیل اولی. نه عموم ال نه ادله عموم المؤمنون عند شروطهم يحكم بر اون دلیل خیار. خب در جریان بله، اگر جزء مباحات باشه و اگر جزء مطلقات باشه، جزء عمومات باشه، برمی‌داریم دیگه. حالا در مسئله اون چیزایی که خلاف مقتضای عقد باشه نمیشه یک، نه خلاف مقتضای، خلاف اطلاق عقد، خلاف مقتضای متن عقد باشه، نه خلاف اطلاق عقد، یک. خلاف کتاب و سنت نباشد، دو، چون در همون نصوص شروط دارد که الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله. بله دیگه، این در مقام ثانی انشاءالله بحث میشه. بله، این در مرحوم صاحب جهار مطرح کرده، در اونجا اشاره شد که اگه کسی نماز شب را بر خود واجب بکند یا ترک سیگار را بر خود واجب بکند، شرب توتون را بر خود تحریم بکند، این حلال را حرام نکرده، این به حکم اولی حلال حلاله. برمیدارم دیگه، چون این ناظر به آن است. خیار مجلس یه وقت است میگیم که این شرط بکنیم که خیار مجلس نیاورد، این خلاف شرعه. شرط میکنیم که سقوط بعد از ثبوت باشد، این وفاء شرعه. این تو مقام ثانی بحث میشه که اگر یه وقتی ما شرط بکنیم، میگیم معامله میکنیم به شرطی که این عقد به خیار مجلس نیاورد، خب خلاف شرع دیگه. اما اگر شرط کردیم که این عقد بیعی که خیار مجلس میآورد، این خیار مجلس بعد از ثبوت ساقط بشود، این درسته دیگه. حالا اون دیگه مربوط به مورد بحث است که در کجا خلاف مقتضای عقد است، یک، در کجا خلاف مقتضای کتاب و سنت است، دو، که تو فصل مقام ثانی باید بحث بشه. غرض اینه که این اصطلاح حکومت فرمایشات مرحوم شیخ در مرحوم صاحب جواهر است. نه، میفرماید به این که میفرماید به این کان تعارضشون من وجه است، چون اونها تعارضشون آمخواست مطلق بود، یعنی نسبت اوفو بالعقود با البیان بالخیار و ماننده مخص مطلق بود. اما اینجا که مخص منوج هست، برای مصاب جواهد دارد به این کانت تعارض منوج، اما فیه کم علیه، یعنی دلیل شرط حاکم بر دلیل خیار است. حالا این دو نکته را از این صحیحه استفاده میکنن، هم مشکل فقهی حل میشه برای فقهی، هم مشکل اصولی حل میشه برای اصولی. کتاب شریف وسائل جلد 23 صفحه 155 باب 11 از ابواب کتاب تدبیر و مکاتبه و استیلاد، کتاب العتق، کتاب های فراوانی را زیر مجموع خود دارد، یکی از اون کتاب های زیر مجموع تدبیر و مکاتبه است. باب 11 از کتاب تدبیر و مکاتبه و استیلاد این است، عنوان باب اینه: بابو ان من اعان زوجت ابیه علی اداء مال کتابتها به شرط الله یکون لها علا ابیه خیارون ازا اعتقد لازم شرط. اگر عبد و عمه ای زن شوهر هم بودن، این عبد یه پسری داشت، اون عمه مکاتبه بود، مال الکتابه را ادا کرد، 4 بعد از رقیت آزاد شد، 5 شرعاً مختار است که زوج قبلی را به زوجیت بپذیرد یا رها کند، 6 یک عبدی عمه ای را در حواله نکاح خود داشت، این عمه مکاتبه بود، این عبد یه پسری داشت، پولی تهیه کرد به زن پدرش گفت من اگر بقیه مال مکاتبه تو را تادیه کنم تو آزاد بشوی، حاضری با پدرم زندگی کنی و او را رها نکنی به این شرط؟ گفت بله حاضر. پس شرط کرد که مال کتابه این زن مکاتبه را بپردازد، او آزاد بشود و با پدرش زندگی کند. این اصل صورت مسئله. ایرا آمدن از محضر امام صادق سلام علیه سوال کردن که آیا این کار، این شرط مشروع است یا نه. محمد ابن یعقوب برهم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن سلیمان ابن خالد که همه اینا معتبرن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له اب مملوک، پدری داشت که این پدرش هم برده بود، و کانت لعبیه امرأتون مکاتبتون، پدر او یه زنی داشت که اون زن هم عمه بود ولی مکاتبه شد. قرآن کریم راه آزادی این گونه زنها را و مردهای برده را بازگشایی کرد، فرمود و کاتبوهم ان علمتم فیه خیرا، این مکاتبه کنید، قرارداد کنید که چقدر به شما قسطی بده بعد آزاد بشه. این و کاتبوها ناظر به همین عقد مکاتبه است. و کانت لعبیه امرأتون مکاتبتون قد عدت بعض ما علیها، این عمه که مکاتبه بود بعض از اقساطش رو پرداخت. فقال لها ابن العبد، پسر اون پدر به این عمه گفت هل لکه ان اعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک به شرط الله یکون لکه الخیار على ابی اذا انت ملکت نفسک، وقتی آزاد شدی پدرم رها نکنی با این شرط. با اینکه حق مسلم هر زن آزاد شده اینه که شوهر قبلی رها بکنه، شوهرش رو برده است دیگر. قالت نه، بله من حاضرم. فاعطاها فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک، این پسر اقساط مونده اون زن را داد و این زن آزاد شد، حالا باید به شرطش عمل کنی یا نه؟ این رو به عرض امام صادق سلام علیه رسوندن. قال لا یکون لها الخیار، دیگه این زن اون خیاری که قبلا داشت که بتواند مردش رو رها کند ندارد. چرا؟ چون المسلمون عند شروطه. اینجا هم مسئله فقهی رو حضرت فرمود، هم راه اصولی رو استنباط کرد، و اینه که این بزرگان اصرار دارن که این بحث هایی که مربوط به عبید و اماع است، گرچه رخت بربسته است ولی روایاتش در کتاب ها باشه، بحثش باشه، بلکه یه همچه استفاده عمیق از اینجاست شده دیگه. الان سخن از بردهداری که نیست، اما از این روایت اون حکم فقهی از یک سو، حکم اصولی از سوی دیگر استنباط شده. و اگر نبود این نکات فقهی و اصولی، خب روایات دیگه جفت نمی کردن. پنهانا که نظام بردهداری رفت بر بس، ما چرا اینا رو نقل کنیم؟ ولی خیلی از نکات فقهی از همین روایات برمی آید. اون روز نظیر خریدن زمین بود، نظیر خریدن خانه بود، نظیر خریدن اتومبیل بود. حالا اگر چونچه الان شتر فروشی یا اسب فروشی بر فرض به دوری برسیم که رخت بربنده، نباید اون روایاتی که مربوط به فروش این انعام است از بین برد، برای که خیلی از احکام، حالا چه فرش فروشی، چه اسب فروشی، چه اتومبیل فروشی، فرق نمی کند که خصوصیاتی که حالا یه وقت از خیار حیوان است که سراسر یا مطلب دیگه است، در غیر موارد اختصاصی اون احکام مشترک باقیه. خب پس برمی شه المسلمون عند شروطهم، این ناظر بر اون ادله اولیه است. دیگه نمیشه گفت به این که این آمه خواستیم این بچه ببینیم کدوم مقدم است. برای این که ادله اولیه اینه که زن وقتی آزاد شد میتواند شوهر قبلیش رها کنه، این دلیل اولیه، حکم اولی، فتوه هم همینه. اما المسلمون عند شروطهم میاد حالا که شما تعهد کردی که قسط دیگری به پردازت آزاد بشی، به شوهر قبلی رو رها نکنی، با او زندگی کنی، باید به شرط عمل بکنی. والحمدلله رب العالمین.